بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشته در جاهای مختلف به مناسبت‌های مختلف بنده یک بحث معرفت شناختی رو مطرح کردم و اون این بود که قائل هستم به تکثر منابع معرفت و تکثر روش‌های معرفت، یعنی خداوند روش‌های و راه‌های متعددی برای معرفت در اختیار ما قرار داده که همه این راه‌ها معتبرند و ما باید از همه این راه‌ها استفاده کنیم. راه حس، راه عقل، راه تجربه، راه تاریخ، راه وحی، راه درون‌نگری و شهود. معرفت مطلوب معتبر و جامع اونه که از همه این راه‌ها به دست میاد. اگر کسی خودش رو به یکی از این راه‌ها محدود بکنه، خودش رو از ابواب مختلف معرفت محروم کرده و همون یک نوع معرفت رو هم به درستی نمیتونه دریابه. و عمده اختلافاتی که در طول تاریخ بین مکاتب و آیین‌ها و فیلسوفان و اندیشمندان و الهیدانان و عارفان و غیره بوده، سر همین بوده که هر کسی، هر گروهی روی یک منبع متمرکز می شده و سایر روش های معرفت رو کنار می زده و از اینجا اختلاف پیش آمد. یه عده تجربه گرا شدن، یه عده عقل گرا شدن، یه عده مشائی شدن، یه عده اشراقی شدن، یه عده اخباری شدن، یه عده اصولی شدن، یه عده عرفانی شدن، یه عده فلسفی شدن و اینا همیشه با هم در جنگ و ستیز بودن. ریشه یه جنگ و ستیز هم برمیگرده به این که هر کسی میگه راه درست اینست که من میرم و حق اینه که همه اونا بر خطا هستن. راه درست همه راه هاست. منحصر کردن راه معرفت به یک راه و نادیده گرفتن بقیه راه ها، این خطاست و بزرگترین منشأ اشکال و آسیب و اختلاف و تفرقه در جهان اندیشه همین اندیشه انحصارگرایی روشی است. حالا در بحث امروز میخوام یه نکته دیگری رو مطرح کنم که از یه وجهی شبیه به این هست و اون در واقع میخوام بحث بکنم از آسیب‌های پیروی از یک شخصیت فکری و منحصر کردن استفاده و تعلم به یک شخص. فراوان میبینیم که کسی به هر حال به خاطر برجستگی هایی که داره شاگردانی دور او جمع میشن، طرفدارانی پیدا میکنه، پیروانی پیدا میکنه و تدریجا این شخص میشه محور اندیشه و عاطفه و حس و خیال و ایمان و اعتقاد اون گروهی که دورش رو گرفتند. این بسیار آسیبزاست. یعنی شخصیت زدگی و تحت تأثیر یک شخصیت قرار گرفتن و یک شخصیت رو تنها منبع علم و دانش و معرفت قرار دادن آسیب‌های زیادی داره. مخاطب من اهل فکر و اندیشه و دانشند، نخبه ها هستند در این بحث. عرضم اینه که هیچ وقت خودتون رو محدود به یک استاد نکنید، هر چقدر اون استاد بزرگ و برجسته باشه. از استادهای مختلف باید درس آموخت. هیچ استادی مطلق نیست، همه چیز رو نمیدونه، همه ی آرائش لزوماً درست نیست. آدمی که تحت تعلیم و تربیت یک استاد بوده و استادای دیگر رو ندیده، تفکری بسیار محدود و نگاهی بسیار تنگ نظرانه خواهد داشت. عرض کردم مهم نیست اون استاد کی باشه، بهترین استاد کره زمین باشه، ولی شما اگر خودتون رو محدود به او کردید، حرف استادان دیگر رو نشنیدید، کتاب استادان دیگر رو نخوندید، آراء دیگر را ندیدید و گمان کردید که همه ی حق نزد استاد شماست و نیازی ندارید به شنیدن سخنان صاحب نظران دیگر، خوندن کتابهای اینها، در واقع ظلم بزرگی به خودتون کردید، درهای زیادی از معرفت و حقیقت رو به روی خودتون بستید. یکی از آسیب‌های این در واقع شخصیت زدگی، از دست دادن استقلال فکریه. معمولا وقتی انسان مجذوب یک متفکری میشه و از متفکران دیگر چندان استفاده ای نمی کنه، تدریجا یه نوع وابستگی به اون استاد پیدا می کنه، استقلال فکری خودش از دست میده، عقیده او همون عقیده اون استاد میشه، تحلیل او همون تحلیل استادشه، موضوعاتی که تعقیب خواهد کرد همون موضوعاتی است که استادش تعقیب میکرده. این تفکر مستقل نداره، خودش اهل فکر نیست، مصرف کننده فکر دیگری است. اگرم فکری میکنه در چارچوبی است که اون دیگری تعیین کرده. این در واقع آسیب بسیار جدی است. این انسان رو از جامعیت دور میکنه، تک بعدی میکنه، او رو از تنوع اندیشه ها و رویکردهای مکمل هم دیگر محروم میکنه. دقیقا مثل این است که ما میخواییم خرید بکنیم، گاهی میریم در یک فروشگاه، همیشه با یه فروشنده سر و کار داریم، هرچی میخواییم میریم به اون فروشگاه و از اونجا میخریم، در حالی که بازاری وجود داره و فروشندگان بسیاری اونجا وجود داره. خریدن از یک فروشگاه در واقع شما رو محروم میکنه از تنوع محصولاتی که در بازار هست، شما رو از انتخاب بهترین محصول محروم میکنه. گاهی ممکنه که همه محصولات بازار در اون فروشگاه مورد نظر شما باشه، ولی کیفیت اونچه که در اون فروشگاهه با اونچه که در بازار هست متفاوت باشه، یا قیمت اونچه که در جای دیگر فروخته میشه مناسب تر باشه. به بازار رفتن به شما قدرت مقایسه میده، محصولات چند فروشنده رو با هم مقایسه میکنی، تصمیم میگیری. اما اگر یک فروشگاه فقط بری خرید کنی، مقایسه ای در کار نیست. بازار معرفت هم اینطوره. شما اگر همیشه پرسش ها تو از یک استاد بپرسی، آرای یک استاد رو بخونی، مثل این است که فقط از یک مغازه خرید کنی و از فروشندگان دیگر و مغازه های دیگر بی خبر باشی. خب این زیان میرسنه به شما، مانع رشد فکری میشه. خب هر انسانی ممکنه دچار خطا بشه، وابستگی فکری به یک استاد، شخصیت زدگی، اسطوره سازی، بزرگ نمایی، در واقع منطق و عقلانیت رو تحت شعاع قرار میده. دیگه تدریجا شما اعتماد به اون استاد میکنی، به جای اینکه از او استدلال بخواهی، بر اساس جاذبه شخصیت و هیبتش حرفاشو میپذیری. قدرت ارزیابی حرفاشو نداری، خودت رو باختی در برابر او و ناآگاهانه فکر میکنی اون چه که اون استاد میگه دیگه نمیتونه خطا باشه، و این گاهی باعث تحریف واقعیت میشه و دانش و قدرت تفکر شما رو محدود میکنه. گاهی آسیب‌های اخلاقی هم داره این نوع شخصیت زدگی. یعنی شخص بشه معیار حقیقت، معیار بشه شخص، نه واقعیت، نه حقیقت. در اینجور موارد دیدگاه او برای شما میشه ملاک، شما نمیتونی قضاوت اخلاقی مستقل و درستی از خودتون داشته باشید. رفتار او میشه ملاک قضاوت شما، دیدگاه های او میشه ملاک قضاوت شما درباره دیگران. و اگر در خود اون استاد رفتار نادرستی باشه، چون مجذوب شخصیت او انسان هست، به توجیه رفتار او انسان دست میزنه و در نتیجه اون رفتار غیر اخلاقی رو تبعیت هم میکنه، یعنی تأثیر منفی روی خود فرد هم میگذاره. شخصیت زدگی مشکلات دیگری هم به بار میاره، باعث میشه که جامعه فرقه فرقه بشن، هر گروهی حول محور یک شخص قرار میگیرن، هر دسته ای دنبال یه نفر را میفتن و هر گروهی اون استاد و مراد و مرشد خودشون رو برتر از دیگری میپندارد و کل حزب به مالدیهم فرهون. این تفرقه، فرقه فرقه شدن، زمینه رو تدریجا برای تخاصم بین این فرقه ها فراهم میکنه. چون استاد من نظرش با استاد شما متفاوته، در نتیجه بین من و شما تخاصم و اختلاف پیش میاد، همبستگی اجتماعی کم میشه. به جای گفتگو، به جای تعامل، به جای هماندیشی، تقابل قرار میگیره. این دلبستگی به یک استاد نوعی وابستگی عاطفی هم برای شخص ایجاد میکنه و هویت او رو وابسته میکنه به یه شخص دیگر، در واقع هویت فردیش رو تخریب میکنه. پیروان یک شخصیت در واقع شخصیت و هویت خودشون رو در گرو پیروی از اون شخص میدونن، تعلق به اون جریان میدونن و خارج از اون احساس بی‌ارزشی میکنن. این خودش یک آسیب روحی روانی است. این شخصیت گرایی گاهی باعث میشه که فرد وقتی در مجموعه ای قرار میگیره که دنبال رو به یک شخصند، قدرت نقادیش رو از دست میده، حتی دیگه جرأت نمیکنه در برابر سخنان اون استاد سؤالی طرح بکنه، شکش رو ابراز بکنه. در واقع یه نوع سکوت اجباری رو تحمل میکنه، خودسانسوری میکنه، برای اینکه اگر این اعتراض و پرسش و سؤال خودش رو در جمع پیروان اون استاد مطرح بکنه، ترد میشه از اون مجموعه. این ترس از ترد شدگی باعث خودسانسوری، باعث سکوت و عدم ابراز دیدگاه و نظر انسان میشه، که این خودش یک اختلال روحی روانی و شخصیتی است. یعنی یه نوع دوگانگی در شخصیت پیش میاد، در دلش یه جور احساس و تفکر داره، اما اونجایی که اظهار میکنه جور دیگری است، به خاطر ترس از طرد شدن. شخصیت محوری باعث تملق‌گویی هم میشه، باعث ستایشگری افراطی میشه. شخص همه کمالات رو در استاد خودش میبینه، از دیدن کمالات دیگران عاجز میشه. این تدریجا او رو تبدیل میکنه به یه آدم ستایشگر و متملق که هم برای اون پیرو خطرناکه و آسیبزاست و هم برای اون استاد. اون پیرو در واقع استقلال خودش از دست میده، استقلال شخصیتیشو، و این ستایشگری و تملق‌گویی باعث خودشیفتگی اون استاد ممکنه بشه. هم فرد دچار بحران هویت میشه، هم راه نقد و بررسی اندیشه ها بسته میشه، و این نوع تفکر وقتی رواج پیدا بکنه، این شخصیت گرایی و فرق فرق شدن، روحیه انتقادی در جامعه در واقع تضعیف میشه. ذهن یک آدم مقلد دچار رکود و ایستایی میشه. اگه انسان به یک فرد، به یک استاد یا جریان فکری اتکاء مطلق داشته باشه، این چشمه های نوآوری رو در وجود او خشک میکنه ناخودآگاه. این میگه حرف حساب هرچی بود استاد گفته، ما خیلی زور بزنیم حرفای استاد رو بفهمیم، نمیتونیم حرف تازهی بزنیم. این نمیتونه آرا اون استاد رو بازبینی بکنه، و این خودش باعث ایستایی ذهن و مانع پیشرفت انسان میشه در عرصه علم و اندیشه. اون چه که گفتم در واقع اشاره‌ای بود به برخی از آسیب‌هایی که شخصیت محوری ایجاد میکنه. تحت تأثیر شدید یک متفکر، یک استاد، یک نویسنده قرار گرفتن، اون رو به بار میاره. فرق نمیکنه اون شخصیت خوبی باشه یا بد، شخصیت بدی باشه، دیندار باشه یا بیدین باشه، عالم دینی باشه یا روشنفکر دینی باشه یا اصلا روشنفکر غیر دینی باشه، مرشد صوفی باشه، فقیه باشه، هر کی میخواد باشه، رهبر نمیدونم فلان فرقه شبه معنویت گرا باشه، فرق نمیکنه. این اشکالات مشترک بین همه اینها. نمیخوام بگم اینا همه یکسانن و پیروی از افراد مختلف یکسان ارزشش، آسیبهاش یکسان. خیر، زمین تا آسمان تفاوت هست. اما دارم میگم بهترین آدم رو هم اگر شما مقلد باشی این آسیبها رو داره. حالا اگر اون مقلد شما و اون شخصیت محبوب شما خودش هرچی ایراداش بیشتر باشه، این تقلید و دنبال روی فجایع و آثار سوء بیشتری داره. مثال اصلا بزنم، ما دیگه از علامه طباطبایی، من آدم موفقتری نمیشناسم یا کمتر میشناسم دست کم در روزگارم. خب ما هیچ وقت نمیتونیم، من هیچ وقت نمیتونم به رتبه علمی که اون بزرگوار رسیده بود برسم، یا به جایگاه معنوی او برسم. نه اون توان و استعداد ذهنی رو دارم، نه اون همت و اراده نیرومند رو برای تعالی معنوی. ولی میگم حتی اگر من چنین آدمی رو الگوی مطلق خودم قرار بدم و خودم رو محدود کنم به مطالعه آثار اون بزرگوار و عمرم رو صرف کنم به شنیدن فرمایشات او و خوندن نوشته های او و نشستن پای درس او و از استادان دیگر محروم بشم، به سراغ کسی نرم، احساس بی‌نیازی بکنم، بگم من بهترین استاد رو من دارم، دلیلی نداره دنبال استادای دیگه برم، دنبال کتابای دیگه برم، این همه اون آسیبایی که گفتم رو خواهد داشت. یعنی ممکنه من دچار انحراف فکری نشم برای اینکه کتابای کسی رو دارم میخونم که توی این عرصه واقعا کم نظیره. اشتباهاتی که در آثار دیگران هست رو ممکنه مسئول باشم از اونها، اما رشد نخواهم کرد. یعنی سقف من میشه اندیشه های علامه طباطبایی و این خودش خسارته. قدرت نقد اون اندیشه ها رو نخواهم داشت. کی گفته که همه آراء بزرگانی مثل علامه طباطبایی در بس درسته، قابل نقد نیست، حرف بهتری نمیتوان زد؟ بنابراین در بهترین حالت ما با این آسیب ها روبرو هستیم. حالا اگر اون شخص خودش از نظر فکری انحرافم داشته باشه، کم سوادم باشه، هزار عیب و ایراد اخلاقی هم داشته باشه، دیگه آدم اگه مقلد او بشه دیگه چی میشه؟ یه چیزی رو بگم، ممکن اول به شما شک وارد بشه، ولی واقعیت، حتی اگر اون شخص معصوم باشه، یعنی یکی از معصومین رو من تمرکز بکنم روش و زندگی ایشون رو دنبال بکنم و سخنان ایشون رو بیاموزم، از معصومین دیگر بی بهره باشم، اینم قابل توصیه نیست. ما از امیرالمومنین دیگه بعد از پیامبر کسی بالاتر نداریم، خود رسول الله. آیا من اگر خودم رو وقف بکنم در سیره و سنت و سخنان رسول الله که دیگه بالاترینه، از اون فراتر در میان مخلوق وجود نداره، و از سیره و سخنان امیرالمومنین محروم باشم، از اون چه امام صادق و امام باقر و سایر ائمه فرمودن هیچ چیز به گوشم نخورده باشه، آیا وضعیت من بهتره یا کسی که هم از پیامبر شنیده، هم از امیرالمومنین، هم از امام صادق، هم از امام باقر، هم از سایر ائمه، کدوم وضعیت بهتری دارن؟ و اصلا دین ما کدوم رو دعوت کرده؟ قطعا دین ما گفته از همه معصومین باید ما بهره ببریم، همشون زندگیشون رو الگو قرار بدیم. قرآن کتاب خداست دیگه، از خدا با سوادتر که نداریم. آیا درست من تمام عمرم رو صرف فقط قرآن بکنم؟ بگم آقا کلام خدا کلام معصومه، یعنی معصوم از خطاست، عمق و لایه های بی نهایت داره، یک جمله یک کلمه در او خطا نیست، حرفی در او قابل جابجایی نیست، همه اینا درسته. آیا این درسته که من فقط متمرکز بشم در قرآن؟ پاسخ اینه که خیر، خود قرآن میگه این کار نکن، خود قرآن میگه قرآن رو بخون، تاریخ رو هم بخون، طبیعت رو برو مطالعه کن، خودت هم فکر بکن، سیره و سنت پیامبر رو هم آشنا بشو، با آدمای دیگر هم مشورت بکن، این همه منابع. بنابراین اگه کسی بگه حسبنا کتاب الله، من دیگه هیچی نمیخوام، این مخالف آموزه های خود قرآنه. خب ما در کشور خودمون میبینیم عده‌ای مثلا دنبال رو و پیرو و تحت تأثیر شدید این عالم دینی هم، عده‌ای دیگر تحت تأثیر شدید اون یکی عالم دینی. این هم خیلی وقت هم اتفاقی است، شخص زندگیش، حوادث زندگیش بگونه‌ای بوده، سر درس اون استاد حاضر شده، در اون مدرسه رفته، یکی دیگه مدرسه دیگه رفته، سر درس استاد دیگه نشسته، این شده مرید اون استاد، اون شده مرید اون یکی استاد، و همینطور فرقه فرقه درست شدن و دستجات فکری مختلف داریم که اینها پیروان، هر کدوم پیرو یک فردی، ما روشنفکران دینی داریم، یه عده مجذوب سخنان اونها شدن. ما روشنفکران غیر دینی و سکولار و حتی ملحد داریم، اون تونسته یه عده رو جذب خودش بکنه. رهبران فرقه های باطنگرا و معنویتگرا و مدعیان دیگر، خب اینا همه این فرقه فرقه شدن ها مالی این است که در یک کانال باریک و محدودی افراد حرکت کردن. اگر همه همه رو میخوندن، همه رو میشنیدن، فرقه فرقه شکل نمیگرفت. قطعا جامعه علمی و معرفتی به یک بلوغ میرسید، افرادی تربیت میشدن که با اندیشه های مختلف آشنا، قدرت تحلیل دارن، قدرت نقادی دارن، جرأت نقد کردن استاد خودشون رو دارن، ضمن اینکه ارادت می‌ورزن به استادشون، دوست دارن استادشون رو، بسیار از او آموختن، ولی استقلال فکری خودشون هم حفظ کردن. و این جامعه میشه یه جامعه بالغ معرفتی فکری و رو به پیشرفت خواهد بود چنین جامعه‌ای. اما جامعه مقلد و پیرو این فرد و اون فرد و اون فرد، اولا ایستاست، بعدم تعصب، جمود، دوگماتیزم و بعد تخاصم، اینا لازمه یک دیگرن. وقتی شما دلباخته این شخص هستی، کسی دیگه دلباخته اون شخصه و افکار این دوتا هم، آرا این دوتا با هم ناسازگاره، در واقع شما در واقع با هم به جنگ میفتید. ببین، ما در مباحث فقهی میگیم یا باید مجتهد باشی یا مقلد. خب اینو بر اساس یه عقلانیتیه. آیا مقلد بودن معناش اینه که ما پیرو یک شخص باشیم؟ در فکرمون، در اندیشمون، در اخلاقمون، در سبک زندگیمون؟ خیر، تقلید فقط در احکام فقهی فرعی است. در اصول عقاید که تقلید جایز نیست، در معارف دیگر که تقلید کسی نمیتونه بکنه، در مباحث هستی شناسی، نمیدونم انسان شناسی، مباحث علوم انسانی، این رو که از مجتهد آدم نباید تقلید بکنه. در اخلاق، در معنویت، حتی در مواضع سیاسی، اینا ربطی به تقلید نداره. تقلید مال احکام شرعی خاصه. اون تقلیدم باز به معنای وابستگی ابدی با یک مجتهد نیست. شما اگه امروز یه مجتهدی رو اعلم تشخیص دادید، از او تقلید کردید، این معناش نیست که تا قیامت این شخص اعلمه. 5 سال دیگه، 10 سال دیگه ممکنه دیگران بشن اعلم، شاگرد او بشه اعلم و شما بدونی امروز یکی دیگه اعلمه، خود شما باید اون اعلم، از اون اعلم تقلید بکنی. یعنی پیمان وفاداری به یک شخص ما نباید ببندیم. شخص نباید جای حقیقت رو بگیره. اون راه، اون طریقه، راه بهتری که پیدا شد، این راه کنار میذاریم، این راه بهتر رو دنبال میکنیم. به قول سخن معروف ارسطو که گفت استاد محبوب است اما حقیقت محبوبتر. اونی که ما باید بهش تعهد داشته باشیم حقیقت. بنابراین نتیجه ای که از این بحث میگیریم، نتیجه عملی این است که تا جایی که ممکنه از درس های استادان مختلف آدم استفاده کنه، چه در حوزه، چه در دانشگاه، چه در هر عرصه اجتماعی و آموزشی، از کتابها و آثار متنوع و مختلف استفاده کنه، از اندیشه ها و منابع گوناگون و متنوع بهره ببره، مکاتب و مذاهب مختلف رو بخونه تا بتونه قدرت مقایسه داشته باشه، تا بتونه انتخاب بهتری داشته باشه. حتی خوب انسان زبانهای بیشتری رو بدونه، که خود این دانستن زبانهای متعدد باعث میشه دریچه‌های جدیدی برای آموختن روی انسان باز بشه و فضای پهناورتری رو انسان ببینه. هرچه انسان با فرهنگ‌های بیشتر آشنا بشه، با اندیشه‌های بیشتر آشنا بشه و اهل تفکر و تأمل هم باشه، بهتر میتونه اندیشه خودش رو سامان بده، حق رو از باطل تشخیص بده در این مقایسه و اندیشه درست و سبک زندگی درست رو انتخاب بکنه. آرزوی موفقیت دارم برای همه شما عزیزان.